بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحث ما در فصل سوم راجع به نفی ماهیت از باری تعالی بود، از واجب الوجود بود. سه تا مطلب در این فصل مطرح شد، یکی تبیین و توضیح مراد از فلاسفه از این بحث و یکی هم استدلالی که حکمای مشا برای اثبات این مدعا اقامه کردن. این دوتا در جلسه قبل گذشت. میمونه مطلب سوم که برخی از آثار و نتایج این فصل باشه. حالا البته بحثی مقدار میتونه گسترده تر از این باشه، مثلا چنانچه در فصل بعد تا حدودی نکته‌های روشن خواهد شد. در هر صورت الان میخواد برخی از آثار و نتایجش رو بگیم. حالا چند تاش اینجا مطرح کرده. یکی این که واجب الوجود وجود صرفه، یعنی ماهیت مصاحبه نداره، که در جلسه دیروز هم توضیح دادیم. اگر هر موجودی مرکب است از وجود و ماهیت، وجود حق تعالی این ترکیب رو هم نداره، چون در بحث نفی ترکیب از باری تعالی انواع تراکیب مطرح هست. خب گونه های متعدد ترکیب که از حق تعالی نفی میشه، یه نوع ترکیب، ترکیب از وجود و ماهیته. این ترکیب از وجود و ماهیت به حسب این بحث منتفیه و از این منظر واجب الوجود وجود صرفه. نکته دیگه‌ای که استفاده میشه اینه که اگر واجب الوجود وجود صرفه، دیگه وصف وجوب وجود صفت ماهیت نیست، چون باری تعالی ماهیتی نداره که متصف به وجوب وجود بشه. وجوب وجود در حق تعالی عین ذات وجودی او خواهد بود، یعنی پایه و بستر این صفت وجود وجود همون وجود حق تعالی هستش. حالا به نحو متعارف که اول که شروع میکنه یک ماهیت رو میخواد مقایسه بکنه با وجود و عدم، مثلا میگه واجب، ممتنع، ممکن. از جمله آثاری که بحث این فصل در مقام میاره اینه که ما نباید ماهیت رو مقسم قرار بدیم، چون در باب واجب تعالی اصلا واجب تعالی ماهیت نداره تا بخواد مثلا یکی از اقسام رو شکل بده. در باب واجب الوجود، چون قبلا عرض کردیم که اگر ماهیت مقسم قرار بگیره چه اتفاق میفته، بعد تعبیر برگردن مفهومش کردن برای اینکه این مشکل برطرف بشه. در باب واجب الوجود خود اون وجود صرف موصوف به وصف وجوب هست و وجوب از حق ذات وجودی حق تعالی انتظار میشود. این اثر دوم. اثر سوم که خب اثر بسیار پر اهمیتی هست اینه که با توجه به خصیصه‌ای که در این فصل برای واجب الوجود اثبات شده، واجب الوجود باید همه کمالات را به نحو بی‌نهایت داشته باشه. اگر کمالی از کمالات را واجب الوجود نداشته باشه، یعنی باری تعالی به لحاظ وجودی و کمالی محدود میشه. وقتی محدود شد، اون وقتی که وجود صرف نخواهد بود. چرا؟ چون میشه مرکب از وجود و ماهیت. از اینکه محدودیت پیش اومد، ماهیت مطرح میشه. وقتی ماهیت مطرح شد، ترکیب از وجود و ماهیت پیش میاد. پس دیگه وجود صرف نیست، در حالی که محتوای این فصل اثبات صرافت باری تعالی از ماهیته. یعنی باری تعالی فقط وجوده. ببینید عبارتشونو. وقت تبینه به ذالک، این مطلب سوم این فصله. با توضیحاتی که گذشت روشن میشه این نکته‌ای که الان می‌خوایم توضیح بدیم. وقت تبینه به ذالک ان الوجوب بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب. وجوب بذاته یعنی وصف وجوب بذات، این یه وصفی است که انتزاع می شود از حق وجود واجب، نه اینکه پایه اتصافش ماهیت باشه. و این تغییراتی تو مخصم ایجاد میکنه که عرض کردم، یکی از تاثیراتش تو مخصمه. ابتداعاً وقتی فلاسفه وارد این بحث شدن، ماهیت رو مخصم قرار داده بودن در مقایسه با وجود و عدم، گفتن یا واجبه یا ممتنع یا ممکن. وقتی به بحثایی در حوزه واجب الوجود رسیدن مثل این بحث، متوجه شدن واجب الوجود ماهیت نداره، پس معلوم میشه مخصم نمیتونه ماهیت قرار بگیره، لذا مخصم اومدن تغییر دادن، یا مفهوم یا وجود یا موجود به یک نحوی تغییرش دادن. این میخواد همین نکته رو بگه دیگه. پایه اتصاف به وجود، به وجود در باری تعالی ماهیت نیست، چون ماهیت نداره اصلا. پس از حق وجود واجب شما وصف وجود به وجود رو انتظام میکنید. کاشفون انکون وجودهی بحتن، این بحثی که ما در این فصل گذراندیم کاشف از این نکته استش که باری تعالی وجود بحت است. وجود بحته ماهیت نداره، یعنی محدودیت نداره، یعنی نفاد نداره، یعنی در غایت شدته که اشد از او دیگه قابل فرض نیست، اکمل از این وجود قابل فرض نیست. کاشفون ان کون وجودهی بحتن فی غایت شده. اگر محتوایی که این فصل تعقیب میکنه، حالا استدلالی که گذشت شاید یه ترمیم هایی بشه کرد، شاید، ولی اگر محتوای این فصل بتواند به حسب استدلال هایی که مطرح شده تثبیت بشه، آثار و ثمرات الهیات به من الاخصی فراوانی رو به بار میاره. ببینید میفرماد کاشفون ان کون وجودهی بحتن، کاشف از اینه که وجودش صرفه، خالصه، فی غایت شده. چرا؟ چون هیچ محدودیتی نداره. فی غایت شده، غیر مشتمل علی جهت عدمیه، هیچ جهت عدمی توش نیست. هیچ جهت عدمی توش نیست یعنی هیچ کمالی نیستش که باری تعالی فاقد او باشه، هیچ حظ وجودی نیست که خداوند فاقدش باشه. چرا؟ از لوشتمل علی شیء من الاعدام، چون اگه مشتمل برای یک مثلا حوزه ای از اعدام باشه، حرم الکمال الوجودی الذی فی مقابله، یا حرم الکمال الوجودی الذی فی مقابله، محروم خواهد بود از کمال وجودی که در مقابل این عدم هست. اگر مشتمل بر یک عدم باشه، یعنی کمال وجودی که نقیض این عدم هستش اون رو نداره، محروم از اوست. اگه اینجور باشه چی میشه؟ فکانت ذاته مقیدت هم به عدمه، پس ذاتش مقید هستش به این دارایی ها و به این نداری، مقیدت هم به عدمه. فلم یکن واجبن به ذات صرفن. تو دل این عبارت ها ممکنه یک بحث دیگری درش نهفته باشه که یه مقدار اشعار به بحث بعد، بحث فصل بعد داره و اشعار داشته باشه به اون چی که صدرم، فقط میخوام گزارشش بدم، صدرم متعلیم در جلد اول اسفار صفحه 124 داره. تو دل این دو کلمه که اینجا اومد، فکان از ذاتو مقیدن به عدمه، فلم یکن واجبن به ذات صرفن، ولی ما الان به اون بحث توجه نمی کنیم، چون اگه اونجور باشه اون یه استدلال مستقله، رسما به عنوان استدلال باید مطرح بشه. ما روی این صرف بودن تاکید میکنیم. فکانت ذاته مقیدتن به عدمه، پس ذات باری تعالی مقید به عدم اون کمال خواهد بود، کمال وجودی. فلم یکن واجبن به ذات صرفا، به نحو واجب الوجود به ذات صرف که ماهیت نداشته باشه نخواهد بود. لهو کل کمالن، این صرفن بعد از صرفن یه ویرگول اینجوری بخونیم، فکانت ذاته مقیدتن به عدمه، فلم یکن واجبن به ذات صرفن لهو کل کمالن، پس واجب به ذاتی که صرف باشه و همه کمالات رو داشته باشه نخواهد بود. در حالی که ما تو این فصل اثبات کردیم ذات باری تعالی مقید به عدم چیزی نیست، چون که مقید باشه محدود میشه، اگر محدود بشه دارای ماهیت خواهد شد، در حالی که این فصل میخواد بگه واجب الوجود وجود صرف است و ماهیت نداره. این تا اینجا محتوایی که در فصل سه قرار بود پیگیری بشه، گرچه اینجا یک استدلال اومده، در نهایه استدلال‌های بیشتری اومده، ولی اصل کار همونی است که در صدر المتعلین در اسفار به حسب آدرس‌هایی که دادیم، هم جلد یک هم جلد 6، اونجاها باید بحث پیگیری بشه. بحث دامنه‌دار و جالبیه، یعنی تو حوزه الهیات ملخص میتونه ثمرات خوبی داشته باشه. دیگه عدم، دیگه کمال، وجود همیشه کماله. خب بله هستن دیگه، کمالن دیگه، به حسب خودشون کمالن. نه اون به حسب فرشنشون، خداوند میخواد همه کمالات بینایت داشته باشه، اینا کمال محدوده. خداوند چنانچه در واقع از اعدام بدوره، از وجود مشهون به اعدام هم مبراست. چرا خداوند اینا رو نداره؟ چون اینا کمال مدنی همراهش عدمیاته. بخاطر اینکه هر یک از اینها، مثلا علم ما در حد کیف نفسانیست محدوده. زمینه دیگه مثل علم دیگه، مثل سفیدی، مثل مذموم. زمینه من فکر کردم با ذات شما دارید میگید، صفات مذموم. صفات مذموم اینا در واقع از یک جهتی به عدم کمال برمیگرده. اینا تو بحث خیر و شر باید بحث بشه. همیشه شر یا عدم ذاته یا عدم کمال از یک ذاته. شرور که در این عالم هستند و واقعیت دارن، همشون از سنخ عدم ذات یا عدم کمال ذاته. بله دیگه، یعنی در بحث خیر و شر این بحث هست. مثلا فرض کنید که جهل، جهل اینجور نیست که یه چیز غلومبه مثلا رنگش سیاه باشه همینجوری، این به این شکل نیست که. جهل هم عدم علمه، توجه کردید؟ یا مثلا فرض کنید عجز. عجز چیه؟ ما هم مثل حسادت، حسادت هم همینه، یعنی یک نقطه مثبتی وجود داره که اون نیست توش، توجه کردید؟ چون نقطه مثبت نیست، یعنی همیشه از ضیق وجودی حکایت میکنه، سعه صدر نداره، توجه کردید؟ باید پیدا کرد اون مقابلش رو. همه اینا هم اینجوری هم. کل شرور و نقائص از سنخ عدم ذات یا عدم کمال ذاته. تمام اینا به همین شکله و خدای متعال هیچ یک از اینها رو نداره. باری تعالی کمال وجودی رو داره، اونم به نوع بینایت. چون اگه بینایت نباشه بازم چی؟ محدود خواهد شد و همراه با اعدام میشه. نه 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 اینطوری نیست. دیگه دارید وارد خط قرمز میشید دیگه. یعنی چی متنش نه؟ ماهیت که نداره دیگه، ماهیت که نداره، این وجود ازش متصف به وجود دیگه. آره دیگه، یعنی این وجود اصلا عین وجوده، شدیدترین ضرورت اینجا حاکمه، درجه این تأکد وجود، شدت وجود. یعنی این شی که همین وجوده نمیتونه از وجود که ذاتش جدا بشه، یعنی خداوند از ذات خودش منصرف نمیشه، این شدیدترین وجوده، توجه کردید؟ و همین نکته باعث وجوب وجودش می شود. از جای دیگه نگرفته، از این ذاتشه. که نه شما وجوب رو میخوای ازش بگیری، باید ذات خودش از ذات از او بگیری و امکان پذیر نیست. نه. الفصل الرابع، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. فصل چهارم باز بحث دیگری است در ارتباط با ماده وجوب وجود و راجع به واجب الوجود، ولی عرض کردیم اینجا قبل از اثبات واجبه. یعنی اگر واجب الوجودی باشه باید اینطور باشه. اون چه که علامه الان اینجا آورده بیش از 4 سطر نیست راجبش، ولی این یک بحث جدی و معرکه آرایی است در میان حتی خود فلاسفه. مثلا در این بحث، فقط یک گزارش اجمالی عرض میکنم، مثلا در این بحث آخوند صدرالمتعلهین پیش روی خودش رو متکلمین اینها نمیبینه، اونا که سر جا خودش، پیش روی خودش مثل ابن سینا و خواجه نصیر و امثال اینها رو داره در یه حدودی و در یک مرزهایی. پس یه بحث گسترده است. الان البته علامه خوب کاری کرده و نحوه استدلالی هم که علامه اینجا آورده خیلی جالبه، مبتنی کرده محتوای این فصل رو بر فصل قبل، خیلی جالبه. یکی از کارهای جالبی است که علامه تو بدایه انجام داده و اینجور هم تو ذهنان که حتی تو نهایت و تو کتابای دیگر هم این کار انجام نشده، در حالی که اگر محتوای فصل قبل ثابت بشه، خود به خود محتوای این فصل هم ثابت خواهد شد. محتوای این فصل چیه؟ واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که، گرچه این اصطلاح رو الان هنوز شما نخوندید، در فصلهای بعد میاد، هر چیزی که به امکان عام برای خداوند ثابت باشه وجوباً برای حق ثابته. به اعتبار دیگر، هر چیزی که برای باری تعالی ممتنع نباشه برای او واجبه. یعنی شما نمیتونید یک چیزی رو پیدا بکنید که در ارتباط با حق تعالی حالت امکانی داشته باشه. بشه بشه، بشه نشه. در باب خدا، خدا این صفت رو ممکنه داشته باشه، ممکن نداره. نه نه، اگر براش ممتنه نباشه براش واجبه. اگر براش ممتنه باشه خب ممتنه، مثل شرور، نقائص، کمالات، فرض کنید که اشیاء مادون، اینا برای خداوند اصلا محاله، نشدنیه. چیزی که محال است که هیچ، توجه کرد. اما اگر چیزی محال نباشه و برای خدا امکان داشته باشه، که اینو میگن امکان عام که بعداً میخونیم، اگر امکان داشته باشه قطعاً ضرورت و وجوب داره. حالت امکانی ذوطرفین که معنای همون امکان خاص هست، که اصل همون امکانی است که ما به عنوان مواد ثلاث میخونیم، که این اسما رو بعداً میخونیم، امکان خاص، امکان عام، اینا رو بحث میکنیم. چون این چیزی در باب نه ذات خدا معنا داره نه در باب صفات خدا معنا داره. پس امکان خاص تو این فصل میخوایم اینو بگیم، امکان خاص نه تنها راجع به ذات پروردگار پیاده نمیشه. چرا؟ چون ذات پروردگار چیه؟ واجب الوجود دیگه. ذات پروردگار واجب الوجوده. اینجا میخواد بگه نه تنها ذات پروردگار امکان ذاتی نداره، امکان به ذات نداره، صفات پروردگار هم امکان ذاتی و امکان به ذات نداره. چنانچه ذات پروردگار واجبه، همه صفات باری تعالی هم چی هستن؟ واجبن. تو حوزه صفات باری تعالی تغییر و تحول و حالا این رو داشته باشه بعدن اون رو داشته باشه، این حرفا در باب او معنا نداره. به تعبیر روایت ما احدی و ذاته، ثابت لایتغیره. یعنی هر چی در منطقه ذات به عنوان وجوب تلقی کردید، برای صفات هم باید همین تلقی رو داشته باشید. محتوای این فصل همین است که عرض کردیم. علامه طباطبایی برای اثبات این مدعا از چی استفاده کرده؟ از محتوای فصل قبل استفاده کرده. اگر در فصل قبل ما اثبات کردیم که باری تعالی وجود صرف است و ماهیت نداره، یعنی هیچ گونه محدودیتی نداره، هیچ گونه فقدانی نداره، خب طبیعتاً اثبات خواهد شد که همه کمالات رو ضرورتاً دارا است. چون اگر همه کمالات رو ضرورتاً دارا نباشه، نسبت به یک کمالی حالت امکانی داشته باشه، یعنی عدمش درش قابل فرض باشه، یعنی محدود میشه، یعنی امکان محدودیت هست، یعنی او مرکب از وجود و ماهیت خواهد شد، یا امکان ترکیب از وجود و ماهیت در او راه پیدا خواهد کرد، در حالی که هر دوتا غلطه. بحث فصل قبل. الفصل الرابع تو نهایه تو لکمه صفحه 55 از همین چاپ جامع مدرسین اومده. در اسفار هم، یعنی تو همین بحث رو یه بار تو الهیات العام اومده، یه بار تو الهیات من الاخص اومده. در اسفار هم جلد یک تو همین الهیات من العام صفحه 122 نوشتم، صفحه 135 ولی فکر می‌کنم تا صفحه 135 منظوره، صفحه 122 حالا یا دو تا آدرس نوشتم، 122 135 فکر کنم تا باشه، حالا در هر صورت الان یادم نیستش. خب این آدرس بس. الفصل الرابع واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. واجب الوجود به ذات از همه جهات هم واجبه. اینجوری تقریر کنید، اگر باری تعالی به حسب ذات واجبه، به حسب تمام صفات هم واجبه. صفات او هم واجب الوجود هست برای خود او. نمیشود بین ذات و صفات تفکیک کرد، امکان تفکیک در هیچ صفتی امکان نداره. از لو کان، اون که عرض کردم بین صدر و متعلم و بین ابن سینا و خواجه و اینا یک اختلافی وجود داره، این تو صفات ذاتی و اینها نیست، تو اون بخشا همه رو قبول کردن، بس تو صفات فعلی تو حوزه مادیاته، تو اینجا اختلاف در گرفته. حالا در هر صورت، از لو کان غیر واجبن، این از لو کان یعنی واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات نباشه. از لو کان یعنی واجب الوجود غیر واجبن به نسبت الی شیء من الکمالات التي تمکن له بالامکان العام. بعدن تو صفحه 48 میاد، دو سه صفحه بعد میاد، هنوز نگفته، یعنی بحث شما امکان عام رو به حسب این کتاب نگفتیم، بعدن میاد. فلذا اجازه بدید که ما امکان عام یعنی هر چیزی که ممتنع نباشه، خواه میخواد واجب باشه، خواه میخواد ممکن باشه. البته تفصیلی داره که عرض خواهم کرد. هر چیزی که ممتنع نباشه میگیم امکان داره. توجه کردید؟ این چرا میگن امکان عام؟ به خاطر اینکه یک وجهش اینه که عموم مردم هر وقت کلمه امکان استفاده میکنن معناش همینه. هر چی بهش میگی میگه خدا اینجوریه، میگه خب امکان داره، بله امکان داره که این میگه، یعنی ممتنع نیست، نمیخواد بگه یعنی امکان خاص، امکان خاص فقط همین ذهن من و شما و فلاسفه و اینا در میاد، توجه کنید مردم هم امکان عام میفهمن، تا بهش بگه این مسئله به هم میگه بارون، فردا میگه امکان داره، توجه کردید؟ یه چیز واجب قطعی رو بگی میگه امکان داره، من یعنی محال نیست، یعنی ممتنع نیست، این میگن امکان عام، که حالا بحثش بعدا خواهد آمد. هر چیزی که از لو کان، به خاطر اینکه اگر واجب الوجود غیر واجب به نسبت الی شیء من الکمالات التی، کدوم کمالات؟ کمالاتی که به امکان عام برای حق باشه، نه اینکه محال باشه در حق حضرت حق. مثلا رحمت انسانی که دلش مثلا فرض کنید یه حالتی میشه، خب اینم یه کمالی فی الجمله برای ما حساب میشه، اما برای خدا که امکان نداره، چون این چیزی که مثلا رقت قلبی، یه دلسوزی به این معنا، دلسوزی هست ولی نه به این معنا که مثلا دلش یه تکونی بخوره بعد مثلا فرض کنید اشک از چشمانش جاری بشه، اینجوری که نیستش که، یعنی کمال لایق برای این جور کمالاتی که همراه با صدها نقصان هستش، اینها برای حضرت حق کمال نیست، ممکن نیست به امکان آن برای حضرت حق. کمالاتی که امکان داشته باشد برای واجب الوجود به امکان عام، اگر واجب الوجود واجب نباشد در مقایسه با اینها، یعنی چی؟ کان از جهت امکانیه به نسبت الی، پس دارای جهت امکانی میشه در مقایسه با این جهت امکانی، یعنی امکان خاص، این جهت امکانی یعنی امکان خاص، یعنی نه ضرورت وجود نه ضرورت عدم. خب میدونید الان داریم از اصطلاحاتی استفاده میکنیم که هنوز چون کتاب اوله هنوز نخوندیم اینها را، به حسب اون چیزی که قبلا شما میدونید و این مقدار توضیح دادیم و به حسب این که بعداً بحث میکنیم، پس دارای جهت امکانی خواهد بود، یعنی دارای جهت و الا امکان عام که داره، چون امکان عام با وجوب سازگاره، توجه کردی؟ اگر آنچه که به امکان عام برای خدا میشه و ثابت بشه، بگیم واجب نباشه برای حق تعالی، واجب نباشه یعنی چی؟ یعنی حالت امکان خاصی براش داشته باشه، نه ضرورت وجود داشته باشه نه ضرورت عدم. کان ذا جهت امکانیه به نسبت الیه، در مقایسه با اون کمال دارای جهت امکانی خواهد شد. اگر بگیم در مقایسه با اون کمال جهت امکانی پیدا میکنه، یعنی چی؟ فکان خالیان فی ذاتی ان، این فکان خالیان نگید خب امکانی است ولی الان داره، نه، به حسب ذاتش او رو نداره، به حسب ذاتش او رو نداره. همین که شما میگید حالت امکانی، یعنی امکان نداشتن وجود داشته باشه، امکان نداشتن وجود داشته باشه، یعنی خود ذات مختزیش نیست، یعنی ذات از او خالیه، توجه کردید؟ افزون بر این که حالا اگه این بحث در نظر نگیریم، این به معنای امکان ماهیت داشتن باری تعالی است، در حالی که ما وقتی میگیم باری تعالی ماهیت نداره، یعنی نمیشود ماهیت داشته باشه. فکان خالی ان فی ذاتهی ان، پس واجب الوجود خالی خواهد بود در ذات خودش از اون کمال وجودی که به امکان آن برای او میشود ثابت باشه. متساویتا نسبته الی وجودهی و عدمه، مساوی خواهد بود نسبت ذات باری تعالی، حق تعالی، به وجود و عدم اون کمال. و معناه و معنای این سخن تقید ذات باری تعالی به جهت عدمی، و معناه تقید ذاتی به جهت عدمیه، یعنی محدودیت، یعنی بروز ماهیت به همون شکلی که در ممکنات ما مشاهده میکنیم. و قد عرفت فی الفصل السابق استحالته، استحالته، در حالی که شما شناختی در فصل قبلی محال بودن تقید ذات حق به جهت عدمی. چرا؟ چون سر از ترکیب باری تعالی از وجود و ماهیت خواهد داد، در حالی که محتوای فصل قبلی نفی ماهیت از حق تعالی است. خیلی فصل چهارم هم ازش میگذریم، میرسیم به فصل پنج. چنانچه پیشتر هم عرض کردیم، از فصل پنج تا آخر این مرحله راجع به مباحثی در حوزه ممکنات، در حوزه ممکنات وجودها هستش. اولین بحثی که اون چرا که در فصل پنج میاد، راجع به یک قاعده فلسفیه، قاعده فلسفی، این قاعده عقلی، توجه کردید؟ فلسفی که میگیم این قاعده عقلی. خب یه قاعده عقلی، قاعده عقلی چیه؟ قاعده عقلی اینه که اشیاء، این جزء قواعد پیرامونی قانون علیت، یعنی ما یه قانون مادر داریم به نام قانون علیت و ده ها قانون پیرامونی داریم. یکی از قوانین پیرامونی قانون علیت که اتفاقا تکیه زده بر همون قانون علیت، که حالا یواش روشن خواهد شد، به گونه ای که اگر قانون علیت رو قبول کردید باید این رو قبول کنید، اگر این رو قبول نکردید قانون علیت در نهایت تخریب خواهد شد، گرچه گمان بشه که مثلا تخریب نمیشه. حالا در هر صورت این قانون چیه؟ اینه اشیعو ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم. این راجب ممکنات داره پیاده میشه، یعنی چیزایی که ممکنه به ذاتن، اون اشیعی که اول اومده راجب ممکنه به ذاته. ممکنه به ذات که علی‌السویه است نسبت به وجود و عدم، اگر میخواد به یکی از این دو طرف بره که چاره‌ای هم نداره جز این که یکی از این دو طرف بره، چون بالاخره یا باید موجود باشه یا باید چی؟ معدوم بشه. در باب اختیار، حالا یه داخل پرانتز عرض بکنم، در باب اختیار ببینید این نیستش، اختیار این نیستش که این کار رو بکنم یا اون کار رو بکنم. اختیار همیشه بین دو طرف نیست که قطعا من یکی رو انتخاب میکنم، کردن این کار و نکردنش. توجه کردید؟ انجام دادن این کار و نکردنش. بله نکردن او ممکنه که مصادف بشه با انجام یک کار دیگر. لذا ما تو بستر اختیار که داریم حرکت میکنیم مجبوریم که یک طرف رو اختیار کنیم، یا این ور رو اختیار کن یا اون ور رو اختیار کن. نمیشه چون یه برداشت بدوی هست، نه من اختیار دارم میخوام همینجا وایستم هیچ کاری انجام ندم همینجا وایستم، نمیشه. توجه کردید؟ من اختیار دارم همینجا مقا هیچ، نه شما یا انجام میدی یا انجام نمیدی. اختیار در انتخاب یکی از این دو حوزه هستش. اینجا هم همینه. حالا اینکه ما میگیم ماهیت علی‌السویه هستش به وجود و عدم، یعنی بالاخره یا موجود هستش یا معدوم هستش. حالا سوال ما اینه چطور میشه یک ماهیتی که به حسب ذات مستوی نسبه هستش به وجود و عدم، مستوی نسبه هستش به وجود و عدم، یکی از اینها براش ترجیح پیدا میکنه، مثلا میشه موجود یا میشه معدوم. خب حالا یه بحث وجود داره اینجا که همه قبول دارن که اون اصل قانون علیته، هم حکیم قبول داره هم متکلم قبول داره. این فصلی که داریم وارد میشیم معرکه آرا بین فلاسفه و متکلمینه، این دعوای تاریخی دراز مدت، توجه کردید؟ بین فلاسفه و متکلمین هستش. خب حالا یک بحث رو همه قبول کردیم، یعنی حکیم و فیلسوف و متکلم همه قبول کردن، و اون چیه؟ و اونی که اشیایی که اینجوری باشن، یعنی به حسب ذات استوای نسبت به وجود و عدم داشته باشن، ترجح یک طرف بر طرف دیگر به حسب خود این ذات نمیتونه صورت بگیره و این بستر را برای قانون علیت فراهم میکنه. همین نکته در اشیا باعث میشه که پس یک علت دیگر، یه چیز دیگری باعث میشود که این شی موجود یا معدوم بشود، ولی این شی به حسب ذاتش که سلب ضرورتین داشت، استوای نسبت به وجود و عدم بود، نمیتونست از قبل ذات خودش اتفاقی یعنی اتفاقیون، اونا میخوان بگن چرا این میشه، یعنی یک شی به حسب ذات خودش با اینکه علی‌السویه هست یه دفعه بپره به طرف وجود یا عدم. ما بدون اینکه باش بحث کنیم میگیم که چی؟ اگر کسی چون این حرفی بزنه اصلا وجدان نداره. توجه کردید؟ کسی که این حرف رو بزنه که یک چیز علی‌السویه، یه وقتی میگی نه نسبتش با وجود وجوبیه، خب ما مشکلی نداریم که واجب الوجود، نسبتش با عدم جدیه، یعنی خودش به طرف عدم اقتضا داره، خب میشه ممتنع وجود. یه چیزی استوای نسبت به وجود و عدم داشته باشه به حسب ذات، باز بگی به حسب ذاتی که این شخص کسی نمیتونه باشه جز این که اجتماعی نقیزن ارتفاعی نقیزن رو قبول بکنه، بگه چه اشکال داره هم باشه هم نباشه، هم ترجیح پیدا کنه هم نکنه، هم استوای نسبت داشته باشه هم استوای نسبت نداشته باشه، یه چنین کسی بود باشه. و هیچ کسی غیر از سوفسطائی‌ها این رو قبول نکردن، متکلم و فیلسوف و همه اینا میگن بابا یه ذاتی که استوای نسبت به تو طرف داره این امکان نداره که ترجیح از ناحیه خود این ذات برخیزه، قطعا باید عامل بیرونی وجود داشته باشه، که اسم عامل بیرونی میذاریم چی؟ علت. حالا یا علت وجوده یا علت چیه؟ عدم هسته. تا اینجاش بحثی نیست. حالا بحثی که میان فیلسوف و متکلم درگرفته اینجاست. فیلسوف میگه که حالا که یک علت بیرونی، حالا بعدن ما بحث رو باز گسترده‌تر خواهیم کرد، علت بیرونی لازم داریم تا ترجیح وجود یا ترجیح عدم رو برای این شیء ماهوی به ارمغان بیاره. سوال ما اینه آیا اون شیء بیرونی باید شیء را به سرحد وجوب برساند تا موجود بشود؟ اگه در ناحیه چی باشه؟ وجود. آیا شیء را به سرحد امتناع باید برسانه تا معدوم بشود؟ آیا اینجوریه؟ فیلسوف میگه اینجوریه. فیلسوف میگه اگر علت نیاد تمام راه‌های عدم رو بر شی نبنده،
کاملا منصد نکنه 100% راههای عدم را، یعنی تا وقتی که معلول رو به سر حد اضطرار به وجود یا همون وجوب وجود نکشونه، وجود بیمعناست. توجه کردید؟ البته تقدم اینا رتبی ها، همون لحظه وجوب همون لحظه وجوده، همون لحظه وجوب همون لحظه وجود اون شیه، ولی بالاخره رتبتاً تقدم داره. یعنی علت میاد تمام احتمالات عدم این شی رو مسدود میکنه، تمام که کرد اون شی موجود میشه. قبل از این مرحله امکان تحقق نداره. از نظر فیلسوف قبل از رسیدن به این مرحله با اون حالت اولش هیچ فرق نداره. یعنی حالت اول که الستویه بود، بعد بگیم 10 تا راه عدمشو بس، ولی از 100 تا راه عدم 10 تاشو بس، فیلسوف میگه هیچ تکونی نخورده. 20 تا راه عدمشو بس، هیچ تکون نخورده. 99 تا راه عدمشو بس، هیچ تکونی اون شی نمیخوره. تا اون 100مین راه رو مسدود نکنه، یعنی شی رو بعد وجوب نرسونه، این شی از اون حالت الستویه خارج نمیشه. به محض اینکه اون نقطه 100م رو پر کرد، شی متحقق خواهد شد. از اون طرف هم هست در نایه امتناع، منتها فرق امتناع با وجوب اینه که در نایه وجود باید تمام علت فراهم بشه تا معلول بیاد، ولی علت عدم چیه؟ نقصان علت وجود. یعنی یک ذره از علت وجود ساقط بشه، تمام علت عدم فراهم میشه. یک ذره از علت وجود فرو بیفته، یعنی تمام علت معدومیت شی چی میشه؟ فراهم خواهد شد. خب ما این عنوان رو و یه مقدار سطر رو بخونیم تا آرام آرام. حالا اینو فیلسوف میگه، متکلم چی میگه؟ متکلم، بذارید من پشت صحنه ذهن متکلمم اینجا عرض کنم. متکلم این، نه این همه متکلمین اینا منظور نیست، ولی لااقل این بحث رو خیلی از متکلمین میگن، چه از متکلمین اهل تسنن چه از متکلمین شیعه، عده زیادی هستن که این حرف دارن میزنن، لذا این بحث رو باید توجه ما داشته باشیم. پشت صحنه ذهن متکلم این هستش که اگر این قاعده فلسفی تر بشه، این قاعده فلسفی یعنی چی؟ یعنی مثلا علت تا به سرحد موجبیت نرسه، به سرحد موجدیت نمیرسه. توجه کردید؟ علت تا به سرحد موجبیت، یعنی ایجاب بکنه، همه یه راهای عدم رو مسدود کنه، موجد نمیشه. این حرف کیه؟ حرف فیلسوفه. متکلم احساس میکنه موجبیت علت موجب موجبیت علت میشه. و این چه داستانی هست؟ متکلم توجه نداره که همینجا داره علت ایجابی رو عمل میکنه، همینجا داره علت میگه که موجبیت علت موجبه، البته این جملات به کار نمیبرن، گیر میافتن. توجه کردید؟ من این جملات به کار میبرم که همون توضیح حرف ایناست. موجبیت علت موجبه موجبیت علت میشه، یعنی موجب سلب اختیارش میشه. اگر شما بگید شی تا به سرحد وجوب نرسیده موجود نمیشه، به سرحد وجوبم که رسید دیگه قطعا موجود میشه. توجه کردید؟ تو این نقطه نهایی احساس میکنن که دیگه اختیار از کف علت بیرون رفته. لذا الان، همین الان در حوزه‌ای که من و شما به سر میبریم، کسانی هستن که گفتن که ما باید بین فاعل‌ها تقسیم کنیم، فاعل‌های اختیاری و فاعل‌های غیر اختیاری. در فاعل‌های غیر اختیاری این قاعده قبوله، قاعده فلاسفه در فاعل‌های غیر اختیاریه، اما در فاعل‌های اختیاری نه. در فاعل‌های اختیاری این قاعده جریان نداره. چرا؟ چون این که شما میگید فاعل تا موجب نشد موجد نمیشه، اگر موجب بشه خودش تبدیل به چی میشه؟ موجب. یعنی موجب یعنی بدون اختیار عمل میکنه، ضرورتاً از او فعل صادر میشه. توجه کردید؟ ضرورتاً از او فعل صادر میشه. خب مثلا بحث میبریم راجع به باری تعالی. باری تعالی در خلق ماسوی الله فلاسفه چی میگن؟ میگن تا باری تعالی موجب نشد، یعنی اشیا را موجب نکرد، اشیا را موجب نکرد، باری تعالی موجد نمیشه و اشیا موجود نمیشن. درسته؟ اشیا موجود نمیشن. خب این رو فیلسوف میگه. اما متکلمی که الان عرض کردیم این چی میگه؟ متکلم میگه این تصویری که شما کردید، یعنی خداوند در اون لحظه آخر که همه شرایط فراهم شد دیگه دست و پاش بسته، حتما باید فعل از او صادر بشه، درسته؟ و کسانی که میگن ید الله مغلوله غلت ایدیهم، یه چند تا فحش هم بهشون میگه، توجه کردید؟ غلت ایدیهم، دست و پاشون بشکنه که اینا دست و پای خدا رو دارن میبندن، تا اون لحظه آخر خداوند اختیار داره، تا اون لحظه آخر هم خداوند اختیار داره. اگر بگید موجبیت، این سند موجبیت در میاره و کار خراب خواهد شد. خب بسیار خب، ما تا اینجا قبول کردیم. نظر شما، نظر مبارک شما چیه؟ من اینجوری میگم هیچ برداشتی نکنید، توجه کردید؟ اینو میگم بهتر جا میفته، توجه کردید؟ خب نظر مبارک شما ها چیه؟ میگه نظر ما اولویته، طرح اولویت. طرح اولویت یعنی چی؟ طرح اولویت اینه که علت اصلا لازمی زحمت بکشه تا 100% راههای عدم رو ببنده، همین 50-60% راه عدم رو که بس، این مقدار کافیه. شی به حسب اولویت که پیدا کرد امکان تحقق داره. خیلی مثلا نمیبینید چند دور من دارم اینو میگم، چند دور فکر کردی این، چند دور هیچ نمیفهمم این چی میخواد بگه آخرش، توجه کردی؟ همه جاش خرابه. حالا در هر صورت میگه شی نباید به سر حد وجود برسه تا موجود بشه، چون اگر به سر حد وجود برسه تا موجود بشه، این یعنی فاعل مختار اختیار خودش از دست میده. ما نمیرسیم امروز همه بحث رو مطرح بکنیم، ولی این انگیزه متکلم است برای این طرحش، مخالفت با فلسفه و طرح اولویت که داده شده. ولی من همیشه این رو عرض کردم، الانم میگم، این میدونید به معنای چیه؟ به معنای درآمدن از چاله و افتادن توی چاهه. البته چاله نما فکر میکرده چاله است، از اول فکر میکرد که یه کاری کنیم اختیار حق باقی بمونه، درسته؟ بحث روی اختیار حقه، تو اختیار انسان هم میاد، در فعل انسانی هم همین بحث رو مطرح میکنن، فاعل مختار به طور کل از جمله خدا. فکر میکنه که اگر قاعده رو بپذیریم، این به معنای مجبور شدن باری تعالی هستش، میخواد این رو نجات بده. خب یه جور نجات بده که تو چا نیفتی، ولی یه جور نجات میده که سرآخر سر از این در میاره که شی بدون این که هیچ عامل ضروری بیرونی اقدام بکنه، چون بالاخره شما 60% 70% هم ببرید، بالاخره شی به حسب خودش که تکون نمیخوره، که شی به حسب خودش علستویه است، رو بحثش رو میاریم، شی به حسب خودش علستویه است، شیی که به حسب خودش علستویه است رجحان وجود یا عدم پیدا بکنه، این یعنی در نهایت تخریب قانون علیت. اول قانون علیت رو قبول میکنن، ولی وقتی جلو رفتن قانون علیت و قوانین عقلی یه گوشش رو به هم بزنی، کل دستگاه به هم میریزه. شما یه گوشش که از شیء و مالم یه جبلم یوجد هستش، اینو میخواید دستکاریش کنید، درسته؟ دستکاری بکنید، خوب که توش دقت میکنید، میبینید معنای سرآخرش اینه که شیء به حسب ذات خودش بتواند راه وجود یا عدم رو شاید متکلم اصلا متوجه این نکته نباشه، میخواد اختیار رو درست کنه. خب اگر شی بدون اینکه 100% بشه بتونه متحقق بشه، یعنی با اینکه حالا فیلسوف اثبات میکنه که تا اون 99 هم برید، شی به حسب خودش علستویت در نایه علت داره 99% میشه، تو معلول که تکون نمیخوره، که معلول اصلا موجود نیست تا تکون بخوره، خلطی که وجود داره همینه، وضعیت علت با وضعیت معلول خلط شده، معلول تو آخرین لحظه نیست، وقتی نیستش یعنی علستویت. این تحول در نایه چی داره پیش میاد؟ در نایه علت. خب شد 99%، 1% که کامل نشد علت که. خب چطور شد این محقق شده؟ در نهایت باید بپذیرید که معلولی که استواء نسبت داره ترجیح جهت وجود از نایه خودش پیدا کرده، و این به معنای این استش که قانون علیت تخریب بشه. قانون علیت تخریب شد، دیگه شما نمیتونید از راه حدوث اشیاء اثبات محدث بکنید. شایع‌ترین استدلال کلامی که برای اثبات واجب الوجود است اینه دیگه، اشیاء حادثن، حادث محدث میخواد، و چون اینها حادث هستن محدث میخواد، نیاز به پروردگار ما داریم. با توجه به این توضیحی که وجود داره، میشود محدث نباشه؟ تا فرض کنید که یه تحولاتی در، فرض کنید که شرایط بیرونی پیش بیاد، یه دفعه شی محقق بشه، یعنی جنبه استواء نسبت رو خودش به هم بزنه. اگر یک جا بپذیریم بگیم خدا هست قبولش داریم، ولی اشیاء رو که میخواد متحقق بکنه 99% دیگر، اون 1% میپره. خب اگه 1% میپره، یعنی شی به نوع علستویه باشه، میتونه خودش یه طرف رو انتخاب کنه. خب اینجوری از اول هم همونجوری باشه،
چرا شما اثبات مادس میکنید، چرا اثبات خدا میکنید؟ اثبات خدا ما در جایی میگردیم که اشیا وجودشون رو نمیتونن خودشون پیدا بکنن، باید از نوع علت باشه. خب میخونیم باز آرام آرام این بحثا رو داریم، در نایه خیلی مفصل تر اومده، در اسفار که خیلی مفصل شده، 20 صفحه 30 صفحه در چندین فصل این بحث رو آورده. و خب خیلی هم آخون صدر متعلین از عبارتاش پیداست که اونجا داره آتیش میگیره. الفصل الخامس، فصل پنجم، اصطلاحات اینجا نوشتیم، الهیات شفا صفحه 52، مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 132، شرح تجرید علامه هلی با متن خواجه نصیر صفحه 54، یعنی مسئله 31 از فصل اول، مسئله 31 از فصل اول شرح تجرید. خوبی که دوستان که بدایه میخونن حالا در کنار کتابایی گفتم شرح تجرید رو در کنارش نگاه بکنن، هر بحثی اون قسمت‌های الهیات من الاعمش اون بحث رو نگاه بکنن، سطح مباحث رو با هم دیگه ملاحظه بکنن به چه شکلیه، اینا رو توجه داشته باشن. خیلی خوب، شرح تجرید که عرض کردیم، شرح منظومه جلد 2 صفحه 272، شرح مقصود شهید مطهری جلد 3 صفحه 204، و اسفار آخون صدر المتعلین صفحه 99 و صفحه 221. این دو تا فصله ها، صفحه 199 ببعد، صفحه 221 ببعد، که راجع به این بحث مباحثی مطرح شده. الفصل الخامس فی ان شی ما لم یجب لم یوجد، این قاعده فلسفی، شی تا به سر حد وجوب نرسه موجود نمیشه، لم یوجد. یه تیکه دیگه داره که گاهی میارن ولی غالبا نمیارن، و ما لم یمتنه لم یعدم، تا زمانی که ممتنع نشه معدوم نخواهد شد. خب این فصل در طرح این قاعده و بطلان القول بالاولویت هست، ابطال قول به اولویت هستش که دیدگاه برخی از متکلمین هستش. لا ریبه، این لا ریبه اتفاقی همه است بدون، چون اصلا این بحث در صورتی پا میگیره که ما قانون علیت اول قبول بکنیم بعد این بحث. ما البته میگیم طبق این تقریر اولویتی که شما میگید قانون علیت تخریب خواهد شد. لا ریب ان الممکن الذي يتساوى نسبته الى الوجود والعدم عقلا، یا عقلا رو اینور بیارید میشه اونور هم آورد، البته هیچ شکی نیستش که ممکنی که متساوی هستش نسبتش با وجود و عدم بلاز عقل، یعنی وقتی عقل او رو مورد مطالعه قرار میده میبینه استواء نسبت به وجود و عدم داره، چون در خارج بالاخره یا ماهیت موجود است یا معدومه، به لحاظ تحلیل عقل هستش که ما میفهمیم ذات ماهیت علی‌السوی است به وجود و عدم. ممکنی که این گونه هستش، یتوقف وجوده علی شیء یسمى علتا، وجودش متوقف است بر یک شیئی که علت نامیده میشه، و عدمه علی عدمها، و عدم این معلول همچی متوقف بر عدم علت هستش. این همون قانون علیته. الان قانون علیت رو از دل چی در آورده؟ امکان ماهوی، امکان به ذات، همین مواد ثلاث که داریم بحث میکنیم. بعدن صدر المتعلین تو بحث علیت، تحلیل علیت و وصول ما به حقیقت علیت رو تعمیق میبخشه، چون بحث امکان وجودی رو مطرح میکنه. خب و حلیت و این اصل بحث که مسلم است و واضحه. حالا وارد این بحث میشه که آیا ما باید قاعده رو قبول کنیم یا اولویت رو باید قبول کنیم، میمونه بحثش برای فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
محدودیت خاصی که مثلا ماهیت خاصی میشه، شما محدودیت به معنی ماهیت گرفتین، یعنی همین که محض یعنی شکلی براش ایجاد میشه و این
شکل منظور نیست،
یعنی منظور
مرتبه، یه مرتبه خاص در مقابل مراتب دیگه.
خب یعنی اینکه بگیم خود من بی مرتبه،
یعنی مرتبه این نامحدوده.
خب نه میگم توصیفش هم
خواه، یعنی همه کمالات رو داره دیگه، هیچ کمالی رو فاقد نیست، نداره تو
بالاخره
چیز داره روی دعای روشن کبیر دعا رو بگیم شما قبول بکنید، فاقد و کل مفقودن نداره، اون فاقد و کل مفقودن همینه، کدوم دعا از روشن کبیره یا فاقد کل مفقودن از خودم در نیاری، فاقد کل مفقودن داره، الان کجا هست؟
دعا فرج مثال بزنید،
فاقد کل مفقودن یعنی هیچ نداری رو او نداره، یا هر نداری رو او نداره.
نمیتونیم از اون طرف اثبات کنیم ماهیت خدا رو از اون طرف نداشتن رو، که نامحدود بودن خدا رو بگیریم.
یکی از بیانات خیلی خوبیه، چون بعدا اون باید تو صدرا میاد استدلال رو مطرح میکنه، بعد یکی از جمله استدلال هایی که میخواد پیش بره از اون بره، ولی از اون بره که دیگه رفتیم دیگه نمیتونیم با این باید نامحدودیت از جای دیگه اثبات
کنیم. یعنی دور نباید باشه.
مواظب باشیم دور نشه.
تا لحظه آخر که میگیم یه جوری خدا آدم رو خبر بکنه که توش نظام مدیت نباشه.
نه نه. این محال. قدرت خداوند به محال تعلق نمیگیره.
یعنی تنها مدل ممکن هم
مدل. تنها مدل ممکن و شدنی همینه. چون اگه باهات باشه شما همونجا که میگید میشه جوری خلق کنه، خود همین تحت نظام قانون علیته. توجه کردی؟ خود همین بر اساس چه قانونی خلق درست کرده؟ خودش هم بر اساس قانون علیت میتونیم جور جهان رو خلق بکنه که تو این جهان قانون علیت نباشه. خود این جهان رو باید با قانون علیت خلق کنه.
بعد یه تحصیل اول که گفتیم ماهیت یا وجود براش وجود داره یا امتناع داره یا متساوی است. مثلا چرا فرد ترجیح نداره؟
نه، به لحاظ شیء ترجیح بی‌معناست. شیء همیشه در خط عدم، شیء که میخواد بشه یا نشه ترجیح بی‌معناست.
میگم یعنی این که یه حالت
چهارمی فرض کنیم
که
ماهیتش اشیای موجود
وجود
نه 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 چیزی نداره.
خب چرا نداره؟ خب
اصلا چون چیزی که معدومه دیگه اختزا توش نیست.
چیزی
که معدومه اختزا توش معنا نداره. بله یه چیز دیگه ما داریم، ترجیح این خلط بین امکان استعدادی و امکان ذاتی، این بحث میاد. خلط بین ما یه چیزی داریم که مثلا الان فرض کنید که هسته خرما، قبل از هسته خرما هم داشتیم یک نهال هم داریم. خب درخت شدن کدوم یک از اینها ترجیح داره؟ اونی که نهال هستش دیگه، درسته؟ این مال بستر اشیاء موجوده. یه چیزی که موجود باشه میگیم تحقق مرتبه جلوتر در این وضعیت نزدیکتر به این هستش.
یعنی یک ماهیتی که معدوم است نمیشه بگیم مثلا وجود برای 60% احتمال داره، مثلا عدم 40%.
چی نمیشه البته؟
چرا؟ چون نیستش.
نیستش، آره، نیستش. این حرف رو راجع بهش بزنید. چیزی که نیست اقتضای وجود عدم توش معنا نداره.
بذار این تا لحظه آخر که متکلم میگن اختیار باید باشه. لحظه آخر چی تعریف میکنم؟
من نمیدونم.
یعنی شما میگم آخرین لحظه که، یعنی فرد وقتی اراده به انجام یه فعلی میکنه، اون وقتی اون فعل ازش صادر میشه دیگه، اونجا مثلا طرف میتونه بگه مثلا اینجا طرف سلب اختیار داره.
واقعا نمیدونم چی. ولی متاسفانه الان برخی از کسانی که بزرگوارن توی قسمت‌های دیگر و توی بحث‌های دیگر و اینا همین حرفا رو میزنن.
مثلا نمیشه اینجوری گفت وقتی علت صد میشه یعنی اراده‌اش بر انجام اون فعل تعلق گرفته دیگه، اینجا عدم اختیار نسبت به ندادنش که تناقض به اون
تازه در باب خدا که مطرح میکنید، اون اراده نمیتونه قبلا نباشه و بعدا بشه. این مهم اینه، یعنی حرفی که آیون فلاسفه میزنن این خدا اگر احدی و ذات لایتغیر ثابته، اراده‌اش نسبت به او دیگه تمام شده است قضیه.
اینجوری انفعال
وقتی که تمام شده استش دیگه چجور میخواد حرف بزنیم ما؟ پس او 100% میگن علت تامه است، ولی چون اختیار داره و اختیار داره روند اختیار تا تحقق، اون بستر علت تامه نیستش. شما اسم‌گذاری صرف که کافی نیست، ما میگیم 100% آن چرا که متوقف از تحقق حاضر شی علیه، اگه محقق شد چه میشه؟ خب 100% شد، حالا در اون 100% مثلا اختیار اینا اضافه شد، در اون لحظه آخر چی میشه دیگه؟ معنا نداره. اینو میگیم یجب انه. ابن سینا اینجوری جواب میده، میگه یجب انه نه یجب علیه، بر خدا واجب نمیشه، از خدا واجب میشه، خود خدا واجب میکنه. ما هم همینجوری عمل میکنیم، با خودمون این ایجاب ها رو ایجاد میکنیم. این که سلب اختیار نمیکنه که، میگن الایجاب بالاختیار لا ينافل اختیار دیگه. این همین معنیش همینه، این بحث فلسفی همینه.
خود اختیارم یه درصدی از اون علت هست دیگه.
آره دیگه.
این امکانه.
بله.
چون این که میگه ماهیات مثلا امکانه به ذات داره، اگه ماهیات رو با خلق مثلا آفرین که خدا آفریدش نگاه بکنیم، اینا این امکانشون خدا بهشون داده دیگه، پس این ممکنه بلغیر بوده.
نه، امکانشون که خدا بهشون نداده دیگه. ما جعل الله المشمشتن مشمشتن قال ابو علی سینا، قال ابو علی سینا ما جعل الله المشمشتن مشمشتن بل اوجدها. خدا که انسان رو انسان نمی کنه، انسان رو موجود می کنه. توجه کردی؟
بله.
اشیا رو موجود میکنه. ممکن بودن اشیا یا محال بودن اشیا این ارتباطی با خداوند نداره.
یعنی میخوایم ممکن بودنشون بسن از غیر گرفتن دیگه، اینا که ممکنن که اینا.
نه، امکانش مال خودشون ذاتیشونه، از عوارض ذاتی خودشونه، متحقق نیستن ها. اصلا شو این ذاتش یعنی علستویه بودن به دو طرف.
از مفهوم بلاز خارج که ذاتی نداره.
نه، خارج که ذاتی نداره که بلاز نفس الامر رو ما میگیم.
خب ذاتش از کی گرفته؟
ذات متعقل نیست
بس کسی بگیره. این ذاتش امکانی بالاخره از مخلوق دیگه، بالاخره ماهیت مخلوق هست.
تحققش امکانیه. ذات امکانیه، یعنی ذات به حسب ذات خودش به طرف وجود و عدم نمیره. هر ماهی یعنی ماهیت موجوده رو نگاه بکنید، این به حسب ذاتش به طرف وجود نرفته، پس علت میخواد.
ما یعنی ما بعد از تحقق میشینیم ذاتش رو نگاه میکنیم، یعنی بعد از تحقق چیزی نیستش که بخوایم.
اینطور میشه باشه.
خود نمیتونیم هر چقدر این مثلا 99 اون یک
یا تو ذهن مثلا در نظر میگیره یا تو کار یا تو ذهن اینجوری ما میگیم نفسو نام.
هر چقدر مثلا این مراتب کمتر باشه، مثلا 90 تا 80 تا نمیتونیم بگیم وجود پشت
ضعف 40 ضعف. اون تو علت، تو معلول نیست. تو معلول هیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا موجود نشده دیگه. توجه کردی؟ اون در نوع علت، در نوع خارج از اون شیه.
بعد اراده اون علت یعنی دخیلی در این معلول میشه، یعنی
یکی اراده باید تا اراده که نکرد که علت تامه نمیشه که.
خب بعد این معلوله محدود زمان و مکان داره، یعنی اراده علت
خدا رو میفهمه یا علت متعارف و معمولی رو میگید؟ خب
اراده خداوند میاد دخیل در زمان و مکان میشه؟
نه، اراده خدا هستش در ازل تا ابد، اراده پروردگار هستش که این شی در این زمان متحقق بشه. تا زمان خودش نیاد که متحقق نمیشه که، چون اراده کرد که در این زمان متحقق بشه.
و این باعث میشه که اراده خدا خودش دست نخوره.
نه، هیچ دست نمیخوره. اراده خداوند اراده کرده از ازل تا ابد در اینجوری بشه، اونجوری بشه، اینجوری بشه. این معنیش نیست که پس باید در ازل اینا باشن که. نه، اینا تو وقت خودشون باید بشن، چون اراده کرده اینجوری.
و تغییر نمیکنه.
همه نه، تغییراتم که تغییر نمیکنه. تمام سیستم های نظام علی طبقاتش، ارزش طولیش، همش به همین شکله.
قضا و قدر هم
نه، اونا رو قاطی نکنید. اختیار انسان سر جا خودشه. با اختیار که نمیخوایم برداریم.
خودم درست به مرتبه دیدش برمودیم.